بسم الله. یه تمرکزی حلقه احسان ها خب رو بحث تأمین مالی مردم نهاد داره، تا حدی قرابت داره با دغدغه‌ای که حضرت آقا نه فقط از همین چند روز شروع شده، میشه گفت سال گذشته از همون صحبت نوروزی سال 1402 تا مجموع صحبتهایی که حضرت آقا در طول سال داشتن، چون ما به این واژه مشارکت مردم و مردم و اینو حساس هستیم، آقا وقتی صحبت میکنن یه مقدار شاخکامون حساس میشه. در طول سال 1402 دغدغه حضرت آقا بود و حتی مثلا با ائمه جمعه هم که آقا صحبت میکردن این بحث مشارکت مردم و اقتصاد مردم اینا رو مطرح میکردن. یه جورایی شده بود که این 3-4 ماه منتهی به انتهای سال تقریبا تو همه صحبت حضرت آقا همچین دغدغه بود، لذا اصلا شعار خاص و عجیب غریب و غیر قابل انتظاری نبود. شاید همون صحبتی که آقای سرآبادانی گفتن، خیلی ندیدیم اتفاق بیفته، کاری بشه، چیز بشه، شاید به خاطر همون طبیعی بودن و روالش بود. یه دغدغه‌ای که حضرت آقا داشتن از قبل و به این شکل بیان شد. من با توجه به اینکه دغدغه حلقه تو بحث تأمین مالیه، من از اینجا شروع نمی‌کنم بحثم و یه مقدمه ای راجع به خود تولید و مشارکت مردم میگم. انتهای کار به واسطه همون سابقه‌ای که از قبل داشتیم هم تعاونی‌ها نکته میگم که جایگاه تعاون رو ببینیم تو اینجا کجا هست، و در نهایت هم یه اشاره‌ای به مأموریت حلقه که ما کجا این رو داریم تعریف می‌کنیم. من حقیقتش بحث تولید که مطرح میشه، همواره تولید رو در کنارش مصرف میبینم. حالا درست حضرت آقا تأکیدشون رو تولیده، ولی فکر میکنم همواره تولید با مصرف باید یه تلاقی به اصطلاح نسبتی داشته باشه. بالاخره تو بحث عرضه و تقاضا هم که در نظر بگیریم، بحث تولید و مصرف همواره باید با هم پیش بره. نمیشه ما تولید داشته باشیم ولی خب مصرف نداشته باشیم، و همینطور که تولید داره افزایش پیدا میکنه، به تناسب اون باید مصرف افزایش پیدا کنه، چه بسا باید ظرفیت مصرف افزایش پیدا بکنه که تولید بیاد و اون رو پاسخ بده. لذا من مقدمه بحثم تا برسم به اون حالا ابزار مشارکت و اینها، صرفا یه صورتبندی از مسئله انجام میدم که من این جهش تولید رو چی میفهمم و اجمالا این مشارکت مردم کجا میتونه نقش ایفا کنه. اول راجع به مصرف صحبت کنم. خب خیلی ساده است، ما مصرف بالاخره یا قرار محصول توی بازار داخلی تولید بشه یا تو بازار خارجی. ما اینجا لاجرم تو بازار خارجی باید افزایش صادرات داشته باشیم، تو بازار داخلی هم باید کاهش واردات و اصلاح حقوق مصرف داشته باشیم. فکر میکنم اینجا مشارکت مردم یه جور مقوله، حالا حداقل تو بحث بازار داخلی یه جور مشارکت رفتاری فرهنگیه، یعنی باور این که ما بیایم الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم، به جای تکیه بر به جای مصرف کالاهای خارجی بیایم تو کالاهای داخلی تمرکز بکنیم. این نیاز به حالا مشارکت مردم فکر می‌کنم نیاز به یه کار فرهنگی رفتاری داره، یا اگر کسی میخواد تو این حوزه حالا رفع موانع کار بکنه، باید بیشتر رو این راهبرد تکیه بکنه. لذا خیلی خلاصه، یعنی بالاخره ما تو مرکز معروفیم به جمع و جور کردن و شسته رفته صحبت کردن، خیلی سادهش بخوام بگم، اگر یه راهبرد خیلی ساده بخوایم اینکه تولید جهش پیدا بکنه، اینه که حداقل باید تو بحث بازار داخلی بحث مصرف رو اصلاح بکنیم که یکی از اون بحثاش کاهش واردات. من خیلی سریع ردشم چون کلن 30 دقیقه فرصت داریم. تو بحث تولید من فکر میکنم یه فرایند 3 مرحله اگر انجام بشه، ما تقریبا میتونیم بگیم تو کشور تولید داریم. خب تولید اجمالا بحث مواد اولیه اگر فراوری صورت بگیره، ما به محصول نهایی میرسیم. تو هر کدوم از این مقوله ها به نظرم یه راهبرد جدی الان نیاز کشور ما هست تو بحث مواد اولیه یه مشکلی که یعنی ما داریم بحث بومی سازی و داخلی سازیه. یعنی برخی از مواد اولیه خب وارداتیه، برخی هاشم دانشش داخلی نیست و متناسب با افتضاحات و ظرفیت کشور ما نیست. اینجا اونجاییه که ما باید بومی سازی و داخلی سازی داشته باشیم. طبیعتاً هر مواد اولیه میاد فراوری میشه. تو بحث فراوری با 3 تا رکن باید کنار هم قرار بگیره. بحث نیروی کار، بحث سرمایه و دانش. اینجا به نظرم از اون جاهاییه که چون حضرت آقا وقتی میگن مشارکت مردم، اون طرفش میگن باید تلاش کنیم برای رفع موانع مشارکت مردم. فکر میکنم تو بحث نیروی کار و سرمایه از این جنسه، باید تلاش بشه برای رفع موانع مشارکت مردم. ما تو نیروی کار چیزی که در حال حاضر نیاز داریم نیروی مولده. من احساس میکنم بسیاری از ظرفیت های کشور ما تو بحث تولید نیروی مولد فعال نشده. همین الان تو همین جمع چند نفر خودشونو واقعا نیروی مولد اقتصاد میدونن برای کشور خودمون. ما همچین نیروی نداریم. بسیاری از زنان ما این ظرفیت توشون ایجاد نشده. بسیاری از بچه مدرسه های ما، بچه محصل های ما، دانشجوی های ما هیچ کدوم اصلا به این فکری که بتونن در حین تحصیل، در حین زمانی که حتی توی خونه هستن، حتی خانومی که خونه دار هست، یک نیروی مولد اقتصادی، حالا نه به معنی اینکه حالا ببینید یه شغل کامل باید داشته باشه، ولی من فکر میکنم یه همچین اتفاقی در حال حاضر کشور ما نیفته و این ظرفیت باید ایجاد بشه. یعنی ما باید تو بحث نیروی کار حتما باید بریم به سمت اینکه همه ظرفیت های ما بحث نیروی مولد ایجاد بشه. من دو تا راهکار اینجا به نظرم میرسه. یکیش این که خب ما متاسفانه بسیاری از شغلایی که در حال حاضر مردم بهش اشتغال دارن بحث واسطه گری و دلالیه. یه مشخصه دیگه، حالا مصادیق داشتم لازم نیست. و این واسطه گری دلالی بها هم بهش داده میشه، قانون هم خیلی منعی براش ایجاد نمی‌کنه و افراد بیشتر به جای اینکه بیان تو بحث تولید و مشارکت و خلاصه دسترنج یه کار تولیدی رو بخورن، بیشتر می‌بینیم یه تولید کننده هست، این وسط زنجیره‌های مختلف دلالی و واسطه‌گری و همه دارن تو این بخش فعالیت می‌کنن. من به نظرم یکی از بحثایی که اگر حالا وارد بشه به لحاظ قانونی، به لحاظ حاکمیتی و بیاد با بحثای حالا مالیاتی، با بحثای مجموعه محدودیتایی که میشه اینجا گذاشت، این واسطه گری رو کم بکنیم، خود به خود اون نیرویی که میخواد کار بکنه، الان میخواد بره یک کاری رو انجام بده، به سمت یک کار تولیدی، به سمت یک کار چیز پیش میره. لذا یکی از راهبردهای جدی رو واسطه گری میدونم. یکی هم بحث نظام آموزشی، هم تو سطح آموزش دبیرستان اینا چی میگیم، آموزش پرورش، هم تو سطح آموزش عالی. من فکر میکنم ما اینجا واقعا اشکال داریم. یعنی از مجموع افرادی که توی نظام آموزشی دارن تربیت میشن، هیچ کدوم به عنوان نیروی مولد اقتصادی خروجی این کارا نمیشه. یعنی همشون، همه کسایی که توی این سیستم آموزشی دارن کار میکنن، عملا یه جور سربار اقتصادی هن، مصرف کنندن و عمدتا نیروی مولد نیستن و چه بسا اصلا کشور ما به اینقدر دانشجو و محصل نیاز نداشته باشه. بالاخره ما بحث دانش توسط تعداد کمتری حداقل نسبت به وضعیت فعلی میتونه وجود داشته باشه. بقیه باید افرادی باشن که بیان کار کنند و نتیجه زحمتشون برسه به یک کار تولید. من دو تا راهبرد جدی که به نظرم تو بحث نیروی کار ما ضعف داریم تو کشور و باید بهش فکر بکنیم، اینه. تو بحث سرمایه، و من اینو اضافه کنم، راهبردی که تو بحث سرمایه هست، خب ببینیم ما سرمایه‌ای که در حال حاضر داره به کار گرفته میشه، حالا تو اون بحث واسطه گری دلالی هم اشاره شد، ما بیشتر عمده سرمایه ما، صحبت آقای سرآبادانی هم بود، تو امور غیر مولد داره استفاده میشه. به هر حال شما میبینید دیگه دور و بر، اگه کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه، پولی داشته باشه، بخواد جایی بذاره، باید از خیلی چیزا چشم پوشی بکنه، نذاره آخریش مثلا تازه برسه به یه کار مثلا تولیدی مؤثر، که اونم عمده سرمایه های مردم نمیرسه به یه همچین چیز. و این به نظرم یه مشکل جدی که ما اینجا داریم. ما در حال حاضر باید آیدی سرمایه غیر مولد تو کشور ما حداقل بشه، با حالا ابزارهای مالیاتی که در حال حاضر وجود داره، این بحث سی جی تی و اینها که هست، حداقل تو بحث دارایی های سرمایه ای نباید سرمایه مردم بره توی دارایی سرمایه مثل ملک و مثل زمین و مثل طلا و مثل ارز و این چیزایی که دیگه نخنما شده دیگه، همه میدونن. ولی من فکر میکنم تا وقتی که سرمایه ها این انگیزه رو نداره، شما به عنوان سرمایه گذار دنبال چی هستی؟ فرض کنید یه سرمایه گذار هستی، دنبال سود هستی، وقتی اونی یه فعالیت واسطه‌ای بدون هیچ ریسکی برای شما آیدی و سودی داره که اون کار تولیدی تو هر مقیاسی و تو هر اندازه برای شما نداره، خب شما چی کار میکنید؟ طبیعتاً میرید سرمایه رو توی کار غیر مولد میبرید و خب انتظار جهش تولید و اینها نمیتونید اینجا داشته باشید. این به نظرم خب سرمایه. حالا مشارکت مردم چی میشه وقتی شما موانع سرمایه گذاری غیر مولد و مانع و برداری؟ طبیعتاً سرمایه مردم به طور خودجوش میاد و توی تولید قرار میگیره. یه بحث هم خب بحث فراوریه که به نظرم اینجا نقص دانشه، که خب اینجا به نظرم شرکت‌های دانش بنیان جاییه که اینجا باید بیان نقش آفرینی بکنن. و تا حد حالا این مجموعه بحثایی هم که اینجا ارائه میشه تقریباً میبینیم تو این چند سال محور شعار سالهام بوده، یعنی همه این مجموعه رو وقتی شما میبینید این اتفاقا همه اینا داره کمک میکنه که اون بحث تولید اتفاق بیفته. من به نظرم هم اینجا شرکت دانش بنیان باز اهمیت پیدا میکنن به لحاظ اینکه این فراوری، این به اصطلاح حالا هم تو مواد اولیه هم تو فراوری محصول، باید برسیم به دانش خاص خودش که بتونیم متناسب با ظرفیت‌های خودمون فراوری محصول رو داشته باشیم. در نهایت هم خب میرسیم به محصول. من تو محصول حالا اون چیزی که به نظرم میاد بحث ارزیابیه و اینجا هم خب مشارکت مردم، بحث نظارت مردمی میتونه شکل بگیره. حالا شما این بحث رو ساده نگیرید، محصول میتونه هر چیزی باشه، هر خروجی، هر فرایندی باشه، لزوما فقط حالا منظورم محصول فیزیکی خروجی کارخونه نیست، کلا توی اقتصاد مجموعه خدمات، کالاها، هر چیزی که به عنوان محصول شناخته میشه، ما ظرفیت نظارت مردمی رو اگر نتونیم فراهم بکنیم خب لنگیم دیگه، همش با 4 تا نهاد و با 4 تا مؤسسه و اینها نمیتونیم واقعا اون ارزیابی لازم رو داشته باشیم و اینجا مشکل میخوریم. مجموعه بحثی که تا اینجا داشتم صرفا یه مقدمه بود، از این بابت که میخواستم بگم وقتی من جهش تولید با مشارکت مردم مواجه میشم به عنوان یه فرد عادی این جامعه بخوام تحلیل بکنم، به نظر من یه سری راهبردهایی به ذهنم رسید که راهبرده رو عرض کردم تو بحث تولید و مصرف، ها میتونیم یه راهبردهایی داشته باشه. اما بحثی که میخوام اشاره بکنم بحث ابزار مشارکته. تو این راهبردها دیدیم ما معمولا مشارکت مردم، یا مردم با مالشون میان مشارکت میکنن، یا مردم بالاخره میان با کارشون یه کار فیزیکی انجام میدن، یا یه رفتاری، یه کار فرهنگی باید یه کار رفتکنش رفتاری داشته باشن، یا بالاخره دانششون رو بیارن پای تولید. این دسته‌بندی که قبل اشاره شد تقریبا تو هر کدوم از موارد راه بود یکی از اینا رو داره هدف گذاری میکنه، یعنی میگه آقا اینجا میخواید جهش بدی، اون به اصطلاح مالتو بیار، اونجا کارتو بیار. من فکر میکنم اون مدل موفقی که میتونه مشارکت رو حد اکثری بکنه و باعث رضایت بشه و موندگار بشه، بتونه موتور محرک بشه، اینه که فضایی فراهم بشه که ما همه اینا رو با هم داشته باشیم. یعنی اینجوری، یعنی فرض کنیم کسب و کار و فعالیتی که هم مال مردم رو به اشتراک بگیره، مالی که به اشتراک بگیره، کارشون هم بتونه ایجاد بکنه، یه عنصر فرهنگی مشترک هم داشته باشه، افزایش دانش و اینها هم داشته باشه. اون اوائلی که ما وارد مرکز شدیم و بحث تعامل رو مد نظر قرار داشتیم، خب مجموع مطالعاتی که داشتیم به این نشستیم که تعامل تقریباً یه همچین ظرفیتی داره. یعنی ما تعامل رو لزوماً نمیتونیم یه دونه نهاد کاملاً اقتصادی و مالی ببینیم. تعامل یه ابزار، یه نهاد اجتماعیه که وقتی افراد رو جمع میکنه سعی میکنه تو همه یه هویت اجتماعی به افراد بده، سعی میکنه دانششون رو افزایش بده، سعی میکنه ابزار مالی اونها رو در اختیار بگیره و کارشون هم ایجاد بکنه. لذا من فکر میکنم اگر بخوایم مشارکت مردم رو به عهده بگیریم، باید فضای فراهم باشه که همه اینا به عهده، همه اینا با هم محقق باشه. و تقریبا تجربه‌ای که ما تو کشور داریم و تو جاهای مختلف هم تجربه کردیم همش خلاف این بوده. مثلا شما ببینید ما، و اتفاقا اینجاست که حضرت آقا هم تو بحث مشارکت مردم تو اقتصاد مردم همیشه گلایه میکنه. یعنی صحبت آقا حداقل سال گذشته همش از باب گلایه بوده. چون ببینید مردم که بالاخره خب هستن دیگه، یعنی همش حالا با سید رضا جعفری فر که میشستیم صحبت میکردیم، گفتیم آقا از واقعا از چی گلایه دارن؟ یعنی خب مردم که پولشون بالاخره تو بانکه، از اونم تو بازار سرمایه، خب پولشون که خب بالاخره هست دیگه، مردم پولشون که تو بالش قایم نکردن، حالا یه تعداد محدودی ممکنه ارز و طلا و اینا گرفته باشن، بالاخره هم دارن یه کاری میکنن دیگه. یعنی مردم که بالاخره یا سر کارن یا تو مغازن یا تو شرکتن، بالاخره هر کسی هم یه کاری داره. و تقریبا عمده افراد هم وقتی میخوان حالا یه طراحی بکنن برای اینکه مردم رو بیارن پای کار، همینه دیگه. مثلا میگه آقا یه کاری کنیم پول مردم بگیریم برای یه کاری، یا یه اشتغال ایجاد کنیم مردم. ولی آقا هیچ کدوم اینا رو لازم نمیدونن، کافی نمیدونن. مثلا میگن که ما تو عرصه سیاست مردم آوردیم پای کار، موفق بودیم، تو عرصه اجتماعی موفق بودیم، فرهنگی موفق بودیم، تو اقتصاد موفق نبودیم. چرا موفق نبودیم؟ چون مردم پای کار نیومدن. خب مردم پای کار نیومدن یعنی چی؟ یعنی دیگه علاقه چه اتفاقی میافتاد که مردم پای کار نیومدن؟ ما جنبندیمون اینه که ما نهادهای مردمی که مردم دور هم جمع شده باشن و امکان مشارکت تو همه این اقسام رو در کنار هم داشته باشن، این فکر میکنیم خلأ موجودیه که در حال حاضر وجود داره. مثلا شما ببینید شرکت های سهامی چه اتفاق میفته. شرکت سهامی یه سری سهام دارن، مالشون درگیر میشه، یه سری دارن تو اون شرکت کار میکنن، کار فیزیکیشون درگیر میشه، اینا کاملا از هم جدا هم. مثلا ما الان تو شرکت مثلا اومدیم طرح سهام عدالت اومد، مردم مثلا مالشون اومد درگیر شد، ولی خب نه اون حالت رفتاری که مثلا حتی من نمیدونم که سهامدار کدوم شرکتم، حداقل برم محصولات اون شرکت رو مصرف کنم بدونم سهامدار کدوم، اصلا ارتباطی ندارم، یا اصلا کاری اونجا داشته باشم انجام بدم، تصمیم گیری بخوام بکنم، نقشی داشته باشم ندارم. یعنی ما جاهای مختلف هم که داریم تجربه میکنیم که مشارکت مردم رو بگیریم، همش داریم بخشی نگاه میکنیم و به نظر من این بخشی نگاه کردنه اون هدف واقعی رو محقق نمی‌کنه. لذا از این بابت فکر می‌کنم بحث تعاون میتونه موثر باشه، که اتفاقا نقطه شکست، اون دلیل شکست تعاون هم به نظرم اینه که ما هیچ وقت نتونستیم تعاون واقعی شکل بدیم، و چون تعاون واقعی شکل ندادیم، عملا تعاونی‌های ما خب یه چیزای بی‌خاصیتی بودن. یعنی این که میگن تعاونی شکست خورده، حالا یه سروادنی هم اشاره کردم، من فکر میکنم اصلا تعاونی ما کشورمون نداره که حالا بیایم بحث کنیم اصلا شکست خورده. یعنی این تعاونی های واقعی که توی دنیا هم تعاونی های بزرگی هستن، واقعا داره اقتصاد کشور رو میچرخونه، تو بحث ژاپن، تو بحث آلمان، توی خود چین تعاونی هایی که دارن واقعا دارن کار میکنن. توی آلمان مثلا بانک تعاونشون تا تقریبا یکی از بزرگترین بانک‌های آلمان، کاملا تعاونی، هیچ ابایی هم ندارن. و اتفاقا می‌بینیم که توی بحران مالی 2007 که عمده بازارهای مالی دچار اختلال شد، خب می‌بینی بانک‌های تعاون کمترین آسیب رو دیدن. لذا به نظرم حرکت به سمت تعاون خوبه. حالا ممکنه تعاون شما بگید که اصلا من کاری به واژه‌اش ندارم، اصلا واژه تعاون رو بردارید، فعالیتی که مردم بیاین در کنار هم مشارکت بکنن و هم امکان مشارکت فیزیکی، هم امکان مشارکت مالی، یعنی هم کار بکنن، هم مالشون رو بذارن، هم عایدات مالی به خودشون برگرده و هم بین خودشون یه فرهنگ مشترک ایجاد بشه، یه جامعه کوچیک و شکل بدن. من فکر میکنم نقطه موفقیت، یعنی عامل موفقیت یک فعالیت اقتصادی پایدار و مقاوم میتونه واقعا همین باشه که تا حدی تجربه تعاون نزدیکه. یعنی ما میتونیم همین الان میمونم تعاون خب خیلی نزدیکه، شاید با یه بومی سازی بتونیم استفاده بکنیم توی بحثای خودمون. من فقط صحبت آخرم تو بحث حلقه خودمون باشه. خب عنوان حلقه ما تو بحث تأمین مالیه، یعنی ما تو همین محورهایی که هست عملا تو بحث مالی تمرکز کردیم. باز هم روی کرده ما یه همچین چیزیه، یعنی فکر میکنیم تو به فرض اگر فقط بحث تأمین مالی هم از افرادی مد نظر باشه، باز اون تأمین مالی موثره که بتونه افرادی رو دوره هم جمع بکنه، یعنی یک نهاد مالی مردمی شکل بده، اون وقت اون نهاد مالی میتونه موثر بشه. لذا به خاطر همین ما تو بحث حلقه اومدیم تو بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه که یک نهادهای مالی مردمی هستند و مهمترین ویژگیشون اینه که مردم دوره هم جمع میشن و با هم میان چیکار میکنن؟ اشتراک مالی پیدا میکنن. حالا دیگه باز ما اونجا بحث کردیم که این مردمی بودنه تو بحث تأمین مالی به چه صورته، مشخصهایی رو بهش رسیدیم. من فقط اجمالا اشاره بکنم مفصل بحثش اینه که ما یک نظامی رو در حال حاضر تأمین مالی مردمی میدونیم که اولا مالکیتش با مردم باشه، طراحی ابزارهاش با مردم باشه، نظارتش با مردم باشه، عایداتش برای خود مردم باشه و هر نظامی که این حالت توش نباشه ما اونو مردمی نمیدونیم. چون برخی‌ها فکر میکنن همین که پول از مردم گرفته میشه یعنی یه مردمی شده. ما همچین چیزی تعریفی نداریم. مثلا تو رساله خودم برمیخوردم مثلا داورا تو بحث تأمین مالی جمعی همچین نظری داشتم، گفتم خب شما همه گفتم بانک‌ها مردمیه دیگه، همه پول میگیرن مردم، از مردم پول میگیرن، نه اینکه هر جا مردم باشن پس اون نظام مردمیه. آیا بانک‌های ما مالکیت هم به مردم دادن؟ آیا طراحی ابزار هم به مردم دادن؟ آیا نظارت هم به مردم دادن؟ هر جا اینا با هم در کنار هم قرار گرفت ما میگیم اون ساختار مردمیه. و فکر میکنم اگر به این سمت وقت اونجاست که مردم میان پای کارش وای میسن، حتی با تو نوسانات اقتصادی، تو چالش‌های اقتصادی هم سری جا خالی نمیدن. مثلا ما یکی از بحثایی که توی نظام مالی داریم و ریسک خیلی بزرگی هم هست اینه که خب توی ورشکستگی‌های نظام مالی همه نگرانن هم که خب مردم هجوم بیارن مثلا سپرده‌هاشون رو بفروشن خارج کنن، یا مثلا بازار سهام نریزه چون همه هجوم بیارن سهامشون رو بفروشن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما اون مشارکت مردم توی کار رو جدا کردیم از مالشون. شما ببینید وقتی یه بانک، حالا معمولا این بانک تعاونی که دارم میگم بالاخره بانکیه که میاد و محور یک فعالیت اقتصادی هم هست، یعنی افرادی دور هم جمع میشن کار اقتصادی میکنن، خودشون نهاد مالیشون هم ایجاد میکنن که اون نهاد مالی الان میگیم بانک تعاون، یعنی همچین تعریف اولیه داشته باشیم. تو بانک تعاون وقتی به مشکل بخوره، یک کسب و کاری مشکل بخوره، مردم هجوم نمیارن پولشون رو خارج کنن، میگن خب این کسب و کار خودمونه، ما که نمیایم تیشه به ریشه خودمون بزنیم، وای میسن پای هر کم و کاستی که وجود داشته باشه. مردم اگر من سهامدار شرکتی باشم که خودم دارم توش کار میکنم و همه منافعش برای منه، خب اگر به مشکلی سری نمیام که مثلا چوب حراج بزنم داراییمو بخوام بفروشم، مال خودمه، هر جوری شده سعی میکنم اونو حفظش بکنم. لذا با اون اصول اقتصاد اقتصاد مقاومتی هم که در حاضر ما تو کشورمون نیاز داریم و باید یکی از اصول باشه، من به نظرم این بحث مشارکت مردم به این معنا که هم نظارت بدیم، هم مالکیت بدیم، هم امکان طراحی بدیم میتونه مشکل گشا باشه.